شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی، شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همیانان عزیز، امروز مجدداً در خدمت خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا، سلام عرض می کنم و شب بخیر می گم به شما در آلمان.
سلام عرض می کنم برای خدمت شما. بفرمایید در خدمت.
خانم وفا، خیلی اول تشکر کنم که از شرکت مجددتون در این گفتگو، ولی همینطوری که خاطر مبارک هست و حتما شنوندگان ما خاطرشون هست، در دو سه جلسه بحثی که در خدمت شما بودیم در رابطه با استراتژی نظامی اقتصادی آمریکا در سطح جهانی در رابطه با نفت صحبت کردیم و در همون رابطه به عراق رسیدیم، به نفت عراق پرداختیم. در صحبت و گفتگوی بعدی به دنباله اون استراتژی در آفریقا پرداختیم و امروز قرار بود که برسیم به منطقه همسایه ایران در شمال ایران و به منطقه آسیای میانه و قفقاز. ولی پیش از اون که ما بیشتر به خود مسئله نفت و استراتژی‌های خاص آمریکا و منافع آمریکا از نظر نفتی در این منطقه برسیم، من می‌خواستم خواهش کنم که اگه میشه به منافع کلی اقتصادی آمریکا در این منطقه اول بپردازیم و به حضور آمریکا در این منطقه، در جنوب روسیه، شمال ایران، تو آسیای میانه و قفقاز، اگر ممکنه اول راجع به این یه مقدار صحبت بفرمایید.
بله، با کمال میل در خدمت هستم. شما میدونید که منافع اقتصادی یا منافع سیاسی نظامی اینا برای یک کشوری که خودش رو ابرقدرت میدونه از همون نمیشه تفکیکش کرد، یعنی در سایه حضور نظامی خودش میخواد منافع اقتصادی خودش هم حفظ کنه.
بله.
بنابراین نمیشه اینا رو گفت که به هم هیچ گونه ارتباطی نداره. منتها همجور که شما هم فرمودید و خوبم هست که در یک جلسه به یکیش بپردازیم، به خصوص چون در زمینه منافع نفتی آمریکا در منطقه و تأثیری که در سیاست گذاری های نفتی منطقه به خصوص در دریای خزر که بخش بسیار مهمه از نقطه نظر استراتژیک برای کشور ما، اون رو یا یک جلسات دیگر اختصاص خود اون چندین شاد مصاحبه رو لازم داشته باشه، چون باید از جنبه های مختلف، گزینه های مختلف این کشورهای استقلال پیدا کرده بعد از شوروی، همسایان ما و که دارای منافع مشترک ما به عنوان مثلا کشور ایران هستیم با اونها در دریای خزر، تک تک برای که گشوده بشه این مسئله از نقطه نظر حقوقی، رژیم حقوقی دریای خزر و به اصطلاح یک پیشنهادی در مقابل سیاست سیاستی میشه گفت لایقی رفتار ایران در رژیم حاکم بر ایران در منطقه، پرداختن به این آلترناتیو ها و پیشنهاد سیاست های مبتنی بر موازنه منفی، خود اون وقت میبره که فکر نکنم در یکی دو جلسه مصاحبه بشه به اختصار ازش گذشت، یعنی میشه گذشت ولی حیفه.
بله، انشاءالله بعدا بهش بپردازیم.
بله بله. حالا البته آمریکا در منطقه، از نقطه منطقه آسیای میانه و قفقاز، خب یک سری منافع یا حضور نظامی سیاسی داره که باید اونا رو هم بررسی کرد، چون در همسایگی ما قرار داده. از یه طرف شمالی ایران رو در این حلقه آتش از در چند مصاحبه قبل در مورد حضورش در عراق که خود رو همسایه ایران دیگه میخونه، رو بررسی کردیم. حالا میرسیم به منطقه آسیای میانه در شمال ایران، می‌بینیم این حضور نظام سیاسی به چه شکله. البته قبل از این که من به طور اخص به خود آمریکا بپردازم، بهتره در مورد به اصطلاح، چون یکی از اهداف مهم آمریکا در رأس ناتو کشوندن پای ناتو، یعنی گسترش از نقطه نظر جغرافیایی ناتو به اون منطقه است، ابتدا در مورد این هدف گذاری یا اهداف خود این سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو بپردازیم. بعد در کنار او خب مشخص میشه شود آمریکا به شکل اخص چه کار میکنه در اون منطقه.
بله
داره. ببینید الان میگن به سانه او رئالیستا در مورد ناتو که سالهای ناتو نه روزهاش شمرده داره میشه. این به این معنی است که ناتو به این زودی ها نمیمیره ولی عاقبت خواهد مرد. خب یه فلسفه وجودی هم برای ناتو به اصطلاح میگن فلسفه وجودیش از بین رفته و ناتو رو به اضمحلال، برای که دشمن اصلی رو که اون موقعی که سال 1949 این سازمان پیمان آتلانتیک شمالی به وجود اومد به هدف مهار و جلوگیری از توسعه طلبی های شوروی سابق تأسیس شد، یعنی در واقع میشه گفت یک نوع رژیم امنیت منطقی رو ایجاد کرد، اون به عنوان فلسفه وجودی چون اون دشمن خاص به نام شوروی سابق از بین رفته، دیگه با نبود این دشمنم این فلسفه وجودی ناتو از بین میده و رو به اضمحلال میذاره. البته هستن کسان دیگه، بنیادگرای این لیبرال، که معتقدن نه تنها فلسفه وجودیش از بین نرفته، بلکه ناتو یک تعریف جدیدی از دشمن رو داره که اونم ناسیونالیسم افراطیه یا اسلام رادیکاله و مبارزه با تروریسم. اینا جایگزین شده با اون دشمن سابق که شوروی بوده. و جدا از اونم ناتو به اصطلاح هیته عملیاتش، یعنی در افزایش اهدافش مبارزه با بلاهای طبیعی، فقر، گرسنگی، فجایع محیط زیست و حتی بیماری‌های مصری هم، اینا همه افزوده شده به عرصه جدید فعالیت‌های ناتو.
بله.
اون زمانی که خدمتتون عرض کردم در 50 سال پیش که این ناتو با اون هدف وجود اومد برای جلوگیری از توسعه طلبی شوروی، 14 ماده هم این منشورش بود و ماده 5 هم که خیلی مهم بود، چون در واقع میشه گفت تعریف که همه بر علیه یک، اگر تجاوز صورت گیره همه این کشورهای عضو متحد به صلاح قول حمله بکنن یا اینکه جو دفاع بکنن از خود در مقابل به صلاح دشمن مشترک، اینا تا قبل از 11 سپتامبر، یعنی از اون زمان فروپاشی شوروی رو خدمت عرض کنم تا زمان مقطع 11 سپتامبر که این عملیات تروریستی انجام گرفت، این در واقع میشه گفت تا همین حد، یعنی از نقطه نظر برشمردن نوع فعالیت ناتو، تا حد مبارزه با بیماری های مصری هم فلسفه وجودی تعدیل پیدا کرد. یعنی نداشتن تعریفی به دست بدن، یکی نوع ادعامی در یافتن تحلیل فلسفه وجودی ناتو وجود داشت در بین اعضاش، ولی از 11 سپتامبر یک مستمسکی به دست اینا داده شد، یعنی این هیته فعالیت‌های خودش رو ناتو بتونه حتی به خارج از مرزهای اروپا در واقع تسری بده، گسترش بده. و این تا حتی به جایی که الان طرح ناتوی آسیا به حوزه اقیانوس هند و خاورمیانه یا با توسعه روابطی که با هند و پاکستان هم ریختن، با تشکیل یک محور جدیدی برای مهار چین و روسیه و ایران، یه جبهه جدیدی درست کنن، از متحدانشون تجهیز کنن اونا رو. و الانم که خب شما که در آمریکا هستید بهتر از من میدونید طرح مثلا عنوان کردن طرح خاورمیانه بزرگ، این بیاد این منطقه رو هم در چتر میگن امنیتی سیاسی ناتو واردش کنن.
درست.
خب حالا این اولین بار حضور ناتو در افغانستان در واقع میشه گفت بعد از این جریان 11 سپتامبر یک تغییری در جغرافیای عملیاتی ناتو رو نشون داد و به نمایش گذاشت. بعد این حتی آقای جورج دبلیو بوش قبل از سفرش به استانبول در یک اجلاسی در ایرلند یک موافقت تقریبا میشه گفت صریح اتحادیه اروپا رو برای حضور ناتو در عراق به دست آورد، هرچند که خب بعدا حضور چیز نداشتن، نمایندگیشو دادن به لهستان. ولی منظور این است که الان این حوزه ارضی ناتو به نفع نفوذ قدرت آمریکا در تطابق با اون جغرافیای مطلوب نظر آمریکا شکل گرفته، ولی هنوزم میشه گفت یک صراحت، هنوز یک ابهامی در تعریف ماهیت این تهدیدها وجود داره که مشخص نیست و مرتبم از طریق اخبار عمومی جهان، وجدان به اصطلاح جهانی مورد تعرض و مورد سوال قرار میگیره این فلسفه وجود. ولی ما میبینیم که از بعد از 11 سپتامبر از حوزه اروپا خارج شد و رو به شرق، رو به طرف به اصطلاح مناطق کشور ما خاورمیانه و الان در منطقه قفقاز و چیز آسیای میانه گسترش پیدا کرد، که تو همین ماه، یعنی من اخبار چیز دنبال میکردم، گرجستان و
بله.
قرار بود چند وقت پیش تو همه استانبول قرار بود اینا یک گزارش مخصوصی گرجستان تهیه بکنه بفرسته از ارتشش، از ماهیت چندچون مدیریتش و تعداد و فلان و اینا، ارتشش بفرسته برای ناتو که اونا بررسی بکنن که این اجلاس بعد 26 به اضافه 26 عضو داره ناتو به اضافه یک گرجستان رو تشکیل بدن، که در همین ماه نوامبر بود که امسال که یک فعلا مرحله مقدماتیشو میشه گفت در اونجا درست کردن، یک نمایندگی ناتو ایجاد شد در گرجستان، یک پای قبل از عضویت کامل در ناتو، که از رئیس جمهور گرجستان هم این تعهد گرفتن که اجازه ندن به ایجاد پایگاه نظامی در نظامی کشور دیگه، یا یک قدرت که نه، یک کشور دیگه در به اصطلاح گرجستان، که در واقع یک واسراحت خاص گرجستان گفت که شوروی دیگه نباید در منطقه ما حضور نظامی داشته باشه. حالا این میشه پس بنابراین خود، حالا بیا سر خود آمریکا به شکل اخص، این بعد از این فروپاشی شوروی سابق در واقع به دنبال یک محور جدید، شر جدیدی میگشت تا بتونه با استناد به مبارزه با اون بتونه حضور، در واقع من میگم سلطه خودشو در آسیای مرکزی و قفقاز تحمیل بکنه. خب این حضور دو کار باید برای آمریکا بکنه به نظر من، یکی این که از یه طرف یک سدی بشه در مقابل حضور قدرتمند روسیه در این منطقه، یکی دیگه که از اون خیلی مهمتر از دیدگاه ما که بخوایم یعنی اهمیت میدیم به استقلال کشورها از دید سیاست موازنه منفی، جلوگیری بکنه از شکل‌گیری یک نیروی جدیدی در منطقه قابل مقایسه با اتحاد شوروی، قابل مقایسه نه از نقطه نظر قدرت منظورم ها، یعنی از نقطه نظر اینکه بازدارندگی، نیروی بازدارنده یک شکل بگیره، خصوصا که این نیروی جدید یک محور در واقع همکاری کشورهای مستقلی شکل بگیره در منطقه که بر توانایی خودشون واقفن، هم از منظر دارا بودن منابع عظیم نفتیشون، هم از نقطه نظر اهمیت سوق‌ال جیشی خودشون در منطقه، هم قوت انسجام فرهنگی که بین کشورهای دارای یک حوزه فرهنگی اینا بهش واقف باشن. این شکل‌گیری اتحاد این کشورهای مستقل بزرگترین خطری است که آمریکا نمیخواد به سر باش مواجه بشه و شکل بگیره، و بنابراین یکی از دلایل به نظر من حضور نظام سیاسی در منطقه جلوگیری از این شکل‌گیری اتحاده.
خانم بفرمایید اگه ممکنه اینو بیشتر توضیح بدین در رابطه با اهداف آمریکا، این دوتا بودی که باز کردین توضیح دادین، اگه میشه بیشتر توضیح بدین.
خب این آمریکا این به اصطلاح برای حضور خودش یک مقاصدش رو این خدمت رو کردن، این نیروی جدید اگه بخواد شکل بگیره در منطقه خطرناک میدونه. خب حالا به اصطلاح چجور شد که این راه در واقع برای آمریکا باز شد تو این به منطقه آسیای میانه؟ البته قبلا هم حضور داشتن، حضور در شکل قراردادهای از نظر نظامی نمیشه سطح بالا گفت. یعنی زمان خود من یه مقاله نوشتم چند وقت پیش در اجلاس نظام چندم خزر بود در مورد هشدار برای نظامی شدن منطقه خزر که یواش یواش آمریکا حالا قبل از جریان 11 سپتامبر بود داره پای خودش رو در منطقه باز میکنه، ولی این حضور مشخص نظامی داشتن پایگاه های رسمی هوایی نظامی از بعد از مثلا پا شدن پای حضور ناتو در افغانستان بعد از جریان 11 سپتامبر گپ گرفت و به نظر من این حضور در منطقه مثلا همون خدمت رو عرض کردم یک مستمسک میخواد که خب این جریان 11 سپتامبر در اختیارش گذاشت. و البته یه چیز رو عرض کنم خدمتتون، ببینید این حضوری که من میگم نظام سیاسی که آمریکا میخواد داشته باشه فقط از نقطه نظر سیاسی نیست، این بعد اقتصادی هم داره همونجوری که اول صحبتمون خدمتتون عرض کردم. ما امشب رو بعد نظام سیاسیش بیشتر تکیه میکنیم، اون جریان نفت دریای خزر اینا رو حالا و به خصوص نقش آمریکا و روسیه اونا رو بعد به دفعات بعد میتونیم واگذار کنیم. خب آمریکا این پایگاه های نظامی خودش اول بار در اکتبر 2001 اومد در خان‌آباد ازبکستان و پایگاه مناط قرقیزستان مستقر کرد که البته اولیش به اصطلاح پشتیبانی عملیات افغانستان رو میکرد برای پزرسانی رای ائتلاف، بعد هم عملیات نظامی در عراق رو پشتیبانی کردن این پایگاه های نظامی.
دلست.
خود آقای پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه به آمریکایی‌ها در واقع اجازه داد که برای تعقیب طالبان حالا یا القاعده نیروهای اونا رو بسا نیروهاش رو بیاره در واقع در جمهوری‌های آسیای مرکزی. من که میگم اجازه داد نه اینکه یعنی میخوام بگم اختیار یک کشور دستی، یعنی در واقع چراغ سبزی نشون داد برای ورود نیروهای آمریکا به منطقه که به اصطلاح اولین بار رسما اینا وارد حیات خلوت روسیه شدن نیروهای نظامی آمریکا.
بله.
این اجازه رو البته همه باش موافق نبوده، حتی بسیاری از سران نظامی روسیه هم باش مخالفت کردن، مجلات روسیه نوشتن که به این ترتیب آمریکا رو ما اجازه دادیم بیاد چشم طمعی رو که به نفت منطقه خزر داره رو از دید روسیه داره رو اجازه دادیم این حضور شکل بگیره و بیاد تو. حالا چرا این پوتین این کار کرد به نظر، یعنی یک خود دلیلی باید داشته باشه برای این چراغ سبز دادن. به نظر من به ساعت اون حاکمیت روسیه از این سود رو در این واشدن پای آمریکا در منطقه میدید که به ترتیب جلوی نفوذ از دید اونها افرادگرای نیروهای افرادگرای اسلامی رو از بتونه بگیره که اوضاع داخلی روسیه رو بتونن بی‌ثبات کنن و اینا به دست نیروهای آمریکایی کنترل بشن.
بله.
و یعنی در واقع روسیه از یه چچن دوم میترسه در منطقه ایجاد بشه.
بله.
خب در این همجوری خدمتتون عرض کردم در این محاسبات پوتین همه هم نظر باش نبودن. ولی خب اون ریاست جمهوری و منطقه چیز رو داره فدراسیون رو داره و حرفش پیش برد در این زمینه. بعد این وزیر دفاع آمریکا آقای رامسفیلد هم اومد در نوامبر 2003 یک دیداری که از آذربایجان و گرجستان و قصدش هم این بود که زمینه رو فراهم بکنه برای پیوستن این کشورها به ناتو که مثل جریان گرجستان خدمتون عرض کردم که در نوامبر این مقدماتش به وجود اومد و فعلا یک نمایندگی ناتو در گرجستان باز کرده.
بله.
خب این مختصری یعنی این از دید من این منافعی است که مثلا یا نحوه یا دلایلی که باعث شد این باز بشه برای حضور نظامی آمریکا، راه باز بشه برای حضور نظامی و گسترش ناتو به منطقه آسیای میانه رو فکر کنم امیدوارم کافی باشه در همین قدر.
بله. ولی خواستم خواهش کنم در مورد اهداف سیاسی نظامی آمریکا دوباره بیشتر توضیح بدین. تو فرمودین یک دو بخش دو قسمت کردین به دو دلیل شمردین برای اون، یکیش به اصطلاح جلوگیری از به اصطلاح ایجاد و یه کشورهای مستقل بوده، یکی هم در مقابله با روسیه بوده اگر درست متوجه شده باشم.
بله یعنی در واقع حالا که این کشورها استقلال سیاسی پیدا کردن
بله.
سیاسی تقریبا میشه گفت از روسیه، این دیگه دوباره نیازمندی های نظامیشون سیاسیشون باعث نشه که برگردن به دامان روسیه. مثلا نیازمندی های نظامیشون رو برطرف بکنه. حالا میتونیم بپردازیم به این که اصلا این که در این کشورها چرا این نیازمندی ها به وجود اومده، که این حضور مثلا چه آیا استقبال میشه از این حضور نظامی آمریکا یا نه، و چرا اگرم استقبال بشه. یعنی اونی هدف داره آمریکا، میگه که من میخوام این منطقه رو تحت نفوذ ناتو و حضور خودم بدونم، منطقه توغل جیشی میخواد به جانشین بشه، با اون به اصطلاح جانشین نفوذ قبلی روسیه بشه، شوروی بشه در اون منطقه، و در کنار این حضور نظامیش هم میخواد منافع اقتصادیش، کاتلوله های نفتی که آینده است، که بعد مصاحبه هایی که با هم تا حالا داشتیم در مورد منافع به اصطلاح حفظ امنیت خطوط نفتی آمریکا از این منطقه و منطقه خزر که یک منطقه بزرگ نفتی است و نفت آینده منطقه بزرگی رو اروپا و آمریکا رو میتونه تامین کنه، این برای حفظ این امنیت این حضور نظامی رو و تحت عنوان مبارزه با تروریسم در منطقه و مبارزه با مثلا گروه‌های افراطی اسلامی در اون مناطق در شمال، از شمال افغانستان در قرقیزستان و ازبکستان اینا حضور دارن، مبارزه با اینها ما این حضور نظامی خودش رو لازم میبینه.
درست.
مثلا چیزی که آمریکا عنوان میکنه، ما بلد مبارزه با تروریسم اومدیم در اون منطقه.
درست.
حالا ولی در زیر پشتش خواهیم دید حالا انشاءالله در مصاحبه‌های بعد که اون این خط لوله های شرکت های بزرگ نفتی آمریکا تو اون منطقه خزر چیکار دارن میکنن، چه سهمی دارن از سرمایه گذاری های پولی مالی که در اون منطقه میشه، که این آمریکا این حضور رو برای استقرار امنیت این شرکت ها و کارتل های نفتیش هم میخواد.
بله. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما در رادیو آزادگان با خانم ژاله وفا توجه می‌فرمایید. خانم وفا، اشاره کردین که این کشورها مثلا یه موقعی وابسته به روسیه بودن، یه موقعی وابسته الان سعی میکنن عمدتا وابسته به آمریکا باشن. این دلایل این احساس نیاز به وابستگی به یکی از دو قدرت در این کشورهای مختلف چیست؟ این کشورها چه وضعیتی دارن که یه روز به این وابستن، یه روز به اون یکی وابستن؟ چه مجموعه نیروهایی تو این کشورها کار میکنن؟ اگر میشه لطفا در مورد این طرف قضیه توضیح بفرمایید.
ببینید، در کشورهای منطقه آسیای میانه و قفقاز اینا خب از زمان استقلالشون، استقلال البته نه به معنای که شاید من و شما بفهمیم، معنای 5 تا معنای اصل استقلال، که به معنی از نقطه استقلال سیاسی جدا شدنشون از شوروی یه سابق، با این در خود این کشورها یک رقابت‌های قومی سیاسی و همچنین یه نابسامانی‌های اقتصادی اجتماعی وجود داره و مواجهن باش.
بله.
قبلا که این دیوار قطور سانسور دور شوروی بود، کسی از این حتی اختلافات طبقاتی نمیدونم، اختلافات یا این به اصطلاح نابسامانی های که یه شبه که وجود نمیاد با ریختن یه دیوار، حالا یه دفعه این کشورها دچار نابسامانی، اینا از ریشه داشته در تاریخ به اصطلاح موجودیت این کشورها زیر یوغ یک اول قدرتی که اینا رو اصلا استثمار میکرده از نقطه نظر هم از نظر اقتصادی و غیره. این تا قبل از این که این دیوار سانسور بشکنه مجال نداشت رو به بیرون، یعنی ماهایی که در بیرونش قرار داشتیم این نابسامانی ها رو از تو به متها، برخی از این رژیم های این کشورها هنوزم از نقطه نظر سیاسی نتونستن به اصطلاح اون روش های زور حاکم، اون روش های قیم آبی که کس کردن از زمان شوروی سابق کنار بذارن.
بله.
حالا من اسم مثلا آقای همین علیوف رئیس جمهور متوفی آذربایجان، این که خب عضو کاگبه هم بود و شیوهش هم میدونیم با چه سرکوبی با مردم منطقه مثلا مردم آذربایجان رفتار میکرد.
بله.
این رژیم ها دوچار یک تنش های بسیاری هم هستن با نیروهای اپوزیسیون خودشون. حالا برخی از اینها نیروهای آزادی خواهی هستن که شدیدن سرکوب میشن، هم سرکوب شدن از زمان چیز به اصطلاح شوروی سابق، هم الان فدراسیون روسیه کنونی، هم از با حضور نیروهای، اصلا علنا میگه آمریکا که ما اومدیم به خاطر سرکوب نیروهای اسلامی بنیادگرال، در واقع مجار نفس کشیدن و اعلام از وجود از نیروهای آزادی خواهی که در واقع میگیرن. و بعضی از این نیروها هم هستن که نیروهای بسیار بنیادگرا هستن از اپوزیسیون موجود در این کشورها. البته به نظر من آمریکا این کمک نظام اقتصادی که به این کشور میکنه، کشورهای منطقه میکنه، در واقع بر مصداق همون سلام گوگبی تمنیسته. فعلا یه سری کمک های اقتصادی میکنه، بعدا بهره برداری چند برابری از نفت منطقه خواهد کرد. خب این رژیم های استبدادی در واقع، وقتی یه رژیم استبدادی، ما دیگه تو کشور خودمونم دیدیم میدونیم، برای اینکه این تداوم حکومت خودشو بتونه حفظ بکنه نیاز به سرکوب نیروهای اپوزیسیونش داره. و برای نیروی، وقتی یک دولت استبدادی مردم خودش رو نداره، حتما باید مستثر به حمایت یک قدرت خارجی باشه. اون حمایت قدرت خارجی رو بسیار در واقع نیاز داره. حالا اینا هم سرگردان هم بین این که کدوم یکیشون بیشتر توانایی ایجاد امنیت برای این رژیم دارن، میگم دارن، از یا آمریکاست حالا یا شوروی. بعد هم یه موقع هست که در تعادل ضعف بین این دوتا در رفت آمدن، هم با این یه چند تا قرار داد داره، هم با اون، تا بسته به این که به اصطلاح تا کجا زورشون میچربه، از هر دو طرف، هم به هر دو طرف باج میدم، هم بعضی از نیازهای خودشون رو رفت میکنن. به هر حال این صحنه سیاسی به اصطلاح این کشورها در واقع بین این حمایت قدرت خارجی از این دولت ها برای سرکوب نیروهای اپوزیسیون آزادی خواهشون، در واقع این صحنه سیاسی کشور تبدیل میشه به یک مدار بسته ای که از یه طرفش این رژیم های استبدادی قرار داره، یه طرفش نیروهای بنیادگرای ما به شیراسی ها. حالا برای مثلا بحث خشکه، بحث نظامیست، ما شیرازی ها میگیم اولولک سر لطه.
ببخشید دوباره بگیم.
اولولک سر لطه، لطه اون جایی که مثلا زمینی است که سبزیجات میکارن و من اولولک از این مترسکه
سر،
بله مترسکه. بذاریم بعضی از این نیروهای بنیادگرا برای آمریکا، از دید آمریکا اینا اولولک سر لطه هستن برای ترسوندن مردم. بین این در واقع این صحنه سیاسی کشور یک مدار بسته میشه بین این دوتا که اون چی سرکوب میشه، مردم و نیروهای آزادی خواه تو اینجا سرکوب میشه. خب ولی خب نام سامانی های اقتصادی اجتماعی هم تو این کشورها هست و بیداد هم میکنه. مثلا ازبکستان و قرقیزستان و تاجیکستان کشورهایی هست که با قاچاق مواد مخدر و همچنین فقر و خشونت سیاسی افراطی‌گری و همه دست به گریبان هم. میگن در تاجیکستان 2/3 مردم زیر خط فقر به سر میبرن، قرقیزستان نصف مردم جمعیت، به اصطلاح جمعیت قرقیزستان، ازبکستان 1/3 مردم زیر خط فقر با این جمعیت کمشون، به اصطلاح در واقع. خب بنابراین این کمک مالی که ایالات متحده آمریکا به این کشورها میکنه، 600 میلیون دلار میگم این کشور کمک کرده، خب چیکار میکنه در واقع؟ این پول یه چهره کاذبی میسازه از توانایی، از لیاقت سران این کشورها برای اینکه نیازهای مالی مردم خوب منطقه رو برآورده میکنن. خب این مبلغهای اهدایی که تا به حال ما چون سابقه حضور چیز داشتیم که قدرت خارجی رو داشتیم در کشور، ما میدونیم بی‌تمنیست، بعدن با به اصطلاح غارت‌های نفتی جبران خواهد شد برای آمریکا. من یعنی در واقع میخوام بگم که الان در حال حاضر مردم رو میان به حال، به امروز مشغول میکنن، اون فرداشون رو و مسئولیت اداره فرداش رو از حافظه مردم پاک میکنن. فعلا شما زیر خط فقر نیاز داری این مقدار پول بگیر، فردا چه بچه قرار دادی با تو میبندی، مسئله که کمتر هم اصلا مردم در جریان قرار میگیرن. نمونهش خود کشور ما، مردم عادی مثلا ایران کمتر در جریان محتوای قراردادهای نفتی ایران قرار میگیرن. به هر حال این علت نیازهاشون اینه، نیاز یک دولت استبدادی است به حمایت قدرت خارجی که باید به هر حال با مسئله فقر اقتصادی هم با وجودی که در منابع بزرگ نفتی هم دارن ها. مثل الان کشور ایرانه، مثل ایرانه که با این همه بدهی دولت الان بر روز حاکمیت نظام ولایت‌فقیه یک بدهی عظیم رو دست ما گذاشته، در صورتی که ما رو چاهای بزرگ نفت خوابیدیم نشستیم بدون که این نفت در اقتصاد داخلی ما ادغام بشه.
بله.
اونا هم بیشتر مثلا تفاوت چندانی ندارن از اون نظر نیاز توی گیومه به حضور قدرت خارجی.
بله. حالا این جوری که فرمودین یک مدار بسته‌ای درست شده داخلی و خارجی که لااقل میشه گفت چهار بُعد داره. در بُعد داخلی استبداد حاکم، بنیادگراهای مذهبی و در بُعد خارجی هم این تقابل منافع آمریکا و روسیه است که این مدار رو می‌بنده.
بله بله.
میشه خواهش کنم راجع به این تقابل منافع آمریکا و روسیه در این کشورها، حالا اگر به خصوص اطلاعاتی در مورد هر کشور دارین، در مورد کل منطقه بیشتر توضیح بدید؟
بله ببینید، خب همونجور که فرمود این تقابل بین منافع آمریکا و روسیه هست. حالا جدیداً من که چند تا خبری خوندم، راستش بگم خندم گرفت، یعنی خندم گرفت از این نقطه نظری که البته از نقطه نظر وزن نسبت به کارهایی که اینا در منطقه قدرت ها میکنن اصلا قابل نیست، ولی بعضی تحلیل ها رو آدم میخونه که مینویسن که نه الان دنیا داره به سوی پیش میده که آمریکا و شوروی منافع آمریکا روسیه فدراسیون روسیه منافع مشترک الان دیگه در منطقه دارن و به اصطلاح الان دیگه اون سازمان پیمان امنیت جمعی و پیمان آتلانتیک شمالی اینا دارن با هم روابطی برقرار میکنن که به توافق برسن. ولی حالا نوعش چی این خبرهایی که میگم، همین دو روز پیش بود من داشتم توی اینترنت بعضی از خبر منطقه دنبال میکردم، مثلا نوشته بودن که هواپیماهای روسیه فناوری نظامی ناتو رو از بروکسل به افغانستان منتقل میکنه، یعنی به اصطلاح این هواپیماهای روسیه رفتن بلژیک و تو ملبورگ بود سکنم در بروکسل، اونجا وسایل نظامیه که مال ناتو رو بردن
افغانستان.
این از البته هواپیمای شرکت خصوصی روسیه بود، ولی به هر حال در ماه بسل در اوت این وارد شد، وارد فرودگاه بروکسل شد و یا حتی از در آلمان دولت به اصطلاح فدراسیون روسیه توافقنامه‌ای نوشت مربوط به ترانزیت اموال و پرسنل نظامی جمهوری فدرال آلمان از طریق خاک روسیه.
بله.
تصویب کرد. نوع همکاری ها اینه. یا مثلا خنددار که از این نقطه نظر میکنم که آدم وقتی تقابل ها و این تنش ها و کشمکش هایی که سر تقابل منافع دوتا قدرت سالیان سال رو دوش مردم منطقه بوده میخونه، بعد این خبرها رو که میخونه برای من خنددار میشه. و اون این که یه جا خوندم که یک هواپیمای توپولوفی مال روسیه دوربین های بسیار مجهز به یک دوربین هاییست که در چارچوب توافقات آسمان باز اینا رفتن در سپتامبر، ماه سپتامبر یک پروازهای شناسایی بر فراز بسیار آسمان آمریکا انجام دادن و توی این جزء سرنشینان این هواپیما چند نفر از اعضای گروهی از نمایندگان پنتاگون هم حضور داشت. و این به اصطلاح وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرده که این کارشناسان روسی در مسافت چی بود خدایا بکنم این حدود 4800 کیلومتری وقتی پرواز بکنن حق عکس برداری دارن.
بله.
مثلا این نوع چیزه به اصطلاح نوع حضور نظامی روسیه در آمریکا و اینکه بر فراز این میتونه عکسای شناسایی بگیره از با حضور نمایندگان پنتاگون در هواپیما، یا اینکه حالا اجازه میدن روسیه اینا رو جزء با در چیز بذارن بخور کرنا که همکاری پیمان آتلانتیک شمالی با روسیه، بعد نگاه میکنی ببینی در منطقه اصلا باج دهن دهیات به خاطر این است که من این پولو به تو میدم پایگاه نظامی اون از کشور بکن بیرون، من اون پولو به تو میدم، من به تو اسلحه ارزون میدم، اون یکی میگه من مدیریت نظامی ارتش تو رو میکنم، همه هم سر مسئله به اصطلاح اکثر سر مسئله برد به اصطلاح نفته و خب منافعی که خود حضور نظامی علاوه بر منافع اقتصادی میتونه داشته باشه. البته اینید آمریکا در در واقع در 4 تا زمینه اصلی یا کلیدی میشه گفت در منطقه با مواضع روسیه مقابله کرد. یکی این که اون قراردادهای موشکای بالستیکو که مال سال 1972 بستودن که دفاع ضد موشکی رو در فضا ممنوع میکرد باطل کرد.
بله.
یکی این که این خود همین که خدمت رو عرض کردم پیمان ناتو رو به کشورهای ناحیه قفقاز آسیای میانه گسترش داد تا به اصطلاح هم اون استونی و لیتوانی چیز رو من آلمانی تلفظ کنم چون لیتوانی اینا رو میگن اینا رو همه رو بر عهده گرفت.
بله.
و اونا اومدن تو و اواخر جوان همین امسال هم بود که یه اجلاسی گذاشتن برای که در استانبول بود که دعوت میکرد برای اینکه همه اکثر کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز بیان که خب گرجستان ماه اومد ماه قبل و در واقع حالا کشورهای مختلفی مثلا آذربایجان خیلی با احتیاط نمیتونه آذربایجان خیلی صریح بگه که ما تمایل داریم ولی با احتیاط وزیر امور خارجش گفت که آمریکا به خاطر به اصطلاح حفظ منافعش در خزر میخواد ناتو رو هم گسترش بده در کشور ما ولی نه. بیشتر از اون فعلا در آذربایجان نتونستن پیش برن. ولی یه مسئله دیگه هم مسئله به این خط لوله باکو جیهانه که برای مثلا انتقال نفت دریای خزر در بیرون از سرزمین روسیه در این 4 تا زمینه به شکل کلیدی مقابله میکنه در با منافع روسیه در منطقه. خب یک قراردادایی هم در با کشورهای آسیای مرکزی مثل ازبکستان و قرقیزستان برای هم پایگاه هوایی بست که خدمتتون عرض کردم که پایگاه ها رو که در خان آباد و ازبکستان مثلا استقرار داد و یک چیز حتی یه روزنامه روسی بود نوشته بود تو جوان امسال که آمریکا حاضره به شرطی که تاجیکستان از استقرار پایگاه نظامی روسها در واقع سر باز بزنه 1 میلیارد دلار کمک بکنه به رئیس جمهور تاجیکستان. به اصطلاح توی گرجستان هم که اومد و یعنی از ناتو حضور پیدا کرده فعلا در قزاقستان هم چیز از کدوم کشور گفتم ببخشید
قزاقستان
نه ازبکستان منظورم که حضور به اصطلاح از حضور این آمریکا در منطقه خود این ازبکستان استفاده میکنه. جمهور ازبکستان جدیداً گفته بود که ما از موقعی که آمریکا اومد و برای مقابله با طالبان و این ماشین جنگی تروریست حضور پیدا کرد آمریکا ما خیلی برای محافظت ما در اینجا اومده و ما خواهان این هستیم که برای محافظت ما در اینجا حالا بمونه. 160 میلیارد دلار هم کمک میلیون دلار هم کمک گرفت ازبکستان.
بله.
قرقیزستان هم که خب اسیر فقره میگن 1 میلیارد و 800 میلیون دلار بدهی داره کلش که 1 میلیارد و 700 میلیون دلارش بدهی است. خب این با کوچکترین کمک اقتصادی که از آمریکا میگه 24 میلیون هم گرفته از آمریکا اینا برای به اصطلاح مبارزه یعنی به اصطلاح تعادل ایجاد بکنه در اقتصادش خب هم از این ور میگه از اون ور هم که به روسیه بدهکاره. ولی خب روسیه هم بیکار نمونده در واقع. روسیه هم اومده که در این منطقه مثلا در همین قرقیزستان یک توافقنامه رو با روسیه در مورد اتحادیه به اصطلاح گمرکی اون موقع قرقیزستان اومد سال 90 بود سال اواخر سالای 90 اواخر سال 90 بود حالا درست سالش یادم نیست ولی این یک توافقی با روسیه بسته بود در مورد اتحادیه گمرک و این رو فصلش کرد و بعد رفت عضو سازمان تجارت جهانی شد.
حالا
دیگه این روابطشون بهتر شده. در 2003 هم پوتین یک سفری کرد به قرقیزستان به بیشکک و یک توافقنامه پایگاه هوایی هم بست در یکی از شهرهای قرقیزستان که کانت نام داره. بعد از اونم به اصطلاح کمک کرد به این که در این گروه های مسلح سازمان جنبش اسلامی ازبکستان رو در واقع که یک مقدار به خاک قرقیزستان می اومدن با اینا مبارزه بکنه تو در زمینه نفت و انرژی و برق و منابع آب و حتی معادن و صنایع کشاورزی هم که خب با قرقیزستان بیشتر از سایر کشورها به اصطلاح قرارداد داره روسیه. در تاجیکستان هم بخش صنایع گازش اینا در سال 2003 یعنی بعد از اینا دقت بفرمایید، همش اکثرش این قرارداد جدید بعد از اون توافقی است که پوتین کرد برای حضور، دیدن ای واویلا حالا آمریکا اومد پایگاه نظامی هم چیز که حالا اینا به این صرافت افتادن که شروع کنن یه سری توافقات و قراردادهایی با این کشورها ببندن. در با همین تاجیکستان هم در سال 2003 یه قراردادی شرکت گازپروم روسیه بس با دولت تاجیکستان برای مدت 25 سال. با ترکمنستان هم باز در سال 2003 یک موافقت نامه مثلا قرارداد گاز بستن، باز بین گازپروم و کوپراسیون دولتی ترکمن نفت و گاز ترکمنستان. در ازبکستان هم باز با مؤسسه نفت و گاز ازبکستان یه قرارداد نفتی بستن، یه قرارداد گازی به مبلغ 1 میلیارد دلار بستن. یعنی در واقع میبینید که روزان جدا از این روسیه اومد یه قرارداد گروه شانگهای درست کرد که چین هم بعد عضو شد برای مبارزه در واقع با بنیادگرایان اسلامی تقویت توسعه اقتصادیش، که این یک به اصطلاح پیمانی هم نظامی چیزی با خود با این کشورها ببنده که یک تعادل ایجاد کنه در رابطه با حضور نظامی آمریکا در این کشورهای این منطقه قفقاز و آسیای میانه در واقع. ولی این میشه گفت که این حضور این نیروها هم آمریکا هم روسیه به موازات یک دیگه به فعالیت مشغولن، میگن از نقطه نظر نظامی هر دو کشور به یعنی اینا به همه هم هر دو کشور روسیه و آمریکا وابستن، در واقع روسیه اسلحه ارزان در اختیارشون میذاره، آمریکا در مورد اصلاحات در مدیریت دفاعی براشون یا افسرانشون آموزش میده و از درون زمینه کمک میکنه. به هر حال دقت بفرمایید، الان شما بهتر از من باید بدونید، میگن سال 2005 بودجه نظامی آمریکا 400 میلیارد دلاره، نه
460 میلیارد دلار،
460 دیگه بهتر،
برای اینکه اون قسمت به صلاح بودجه عراق و افغانستان رو توش منظور نکرده بودن. بله
بیشتر از میگن در واقع نیم بودجه تسلیحاتی تمام دنیا.
بله
حالا در اینا در شکل خیلی شبیه بودجه دفاعی روسیه 2005 470 میلیارد متر روبل.
بله
در واقع یعنی اینا الان شدید بخشی یعنی 470 میلیارد دلار میلیارد روبل رو از بودجه کل روسیه این اختصاص داده، یعنی شدیدن الان پوتین همین چند وقت پیش گفت که این سه برابر شده بودجه نظامیش.
بله
برای اینکه بتونن اسلحه به خاورمیانه بفروشن، اسلحه ارزان بفروشن به این کشورهای به اصطلاح همونجور خدمت رو عرض کردم قفقاز و آسیای میانه، یه حالا این رقابتی به وجود اومده در واقع بین
روسیه و
آمریکا در منطقه و روسیه.
خانم وفا، به نظر میاد که این کشورهای همسایه ما که از نظر تاریخی فرهنگی اشتراکات زیادی هم با کشور ما دارن و به خصوص تعداد چند تایشون هم که همسایه و مشترک منافع ما در رابطه با دریای خزر هستن، در یک دور باطل اجتناب ناپذیر وابستگی هرچه بیشتری بر مبنای سیاست موازنه مثبتی که از مثلا مرحوم دکتر مصدق یاد بکنیم افتادن، که هی هر روز بیشتر مجبورن به این دوتا قدرت همجور که شما اشاره کردیم و بعضی مثال ها آوردین هی در یه مسابقه برای امتیاز دادن به این کشورها باشن به هی وابستگی و فرق بیشتر میشه. خب این کشورها با توجه به اون سابقه‌ای که در زیر یوغ روسیه شوروی داشتن و که بازم اول صحبتاتون اشاره کردید، اینا چه آلترناتیوی دارن در مقابل سبب میشه پیش روی اینا دید در مقابل این سیاستی که دنبال کردن که به فقر و وابستگی هر روز بیشتر داده میانجامه؟
بله یک آلترناتیو بسیار بسیار مهم که شاید از فرد مهم بودن و واقعیتش میخوام این جوری خدمتون عرض کنم، یعنی آنچنان این واقعیت خودش رو تحمیل میکنه دیده نمیشه.
بله
بگم وقتی که یه نفر افتاد تو مدار انتخاب بین بد و بدتر که همیشه به بدترین انجام میشه،
بله
مثل اینکه چشمش اون دیده بصیرتش بسته میشه بر روی دیدن اون راه حلی که کنارشه و به کمترین مسابقه تسلیحاتی احتیاج داره و به کمترین میزان زور و به کمترین میزان فقر چیزه وابسته است، و اون اتخاذ یک سیاست موازنه منفی از هر نقطه نظر، یعنی رسیدن به یک استقلال، استقلال همه جانبه، اول استقلال در نگرش، نگرش به خود، و این رو یه امر استقلال رو یه امر پویای درونی دانستن، که البته من امیدوارم به عنوان یک ایرانی، همونجور که همیشه ایران سرآمد این تحول منطقه بود، ای کاش ایران شروع میکرد به عنوان پیشتاز اتخاذ این سیاست مردم من، مردم کشور ما، با خلاص شدن از شر نظامی که همین گرفتار همین به سلام مدار بستشون کرده و فقر و تا از یه طرف تاراج قدرت خارجی از نفت ایران رو و زد و بندهای یا مثل مسئله اتم و بحران سازی های مدام و عاقبت هم به شکل جام زهر رو سر کشیدن و در مسئله دریای خزر هم همینجا خواهد کشاند اگر این رژیم ادامه پیدا بکنه به این منطقه. اگر این سیاست تنها سیاست موازنه منفی در منطقه شکل بگیره که تنها از عهده یک نظام مردم سالار برمیاد نه نظام های استبدادی، اگر این به وجود بیاد و اتخاذ بشه این سیاست، میشه در واقع گفت که در اون ژرفای ژئوپلیتیک شمال ایران علاوه بر منطقه خزر، ملل منطقه آسیای مرکزی هم در برگیرنده، حالا تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، قزاقستان که این دوتای آخری البته در منطقه دریای خزر با ما مشترکن، یک علایق و اشتراکات همجور که شما فرمودید وسیع تاریخی فرهنگی جغرافیایی دارن با همدیگه و با ایران. ما عزیز الان برای ما مهمه که این چه سیاست اینا اتخاذ بکنن، نه به نقطه نظر منافع بلکه از نقطه نظر حقوق، حقوق ملی این مردم این منطقه برای یک زیست مسالمت‌آمیز در یک حوزه فرهنگی. ببینید از نقطه نظر تاریخی مردم ایران، افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و حتی بخشایی هم از قزاقستان و قرقیزستان با همراه یک بخش بزرگی از قفقاز از دوران هخامنشیان و ساسانیان تا در زمان خلافت عباسی حتی امپراتوری‌های ایرانی و ترکی سامانی سلجوقی غزنوی تا اواخر دوره صفوی یک تجربه طولانی زندگی در کنار هم رو داشتن. از نقطه نظر فرهنگی هم باز یک تجربه زندگی مشترک طولانی میون این ملت‌های خزر آسیای میانه در این دوران‌ها باعث شده، یعنی باعث پیدایش و نوز گرفتن و شکل گرفتن یک فرهنگ ویژه‌ای شده که این ملت‌ها در منطقه مشترکاتشون، اون مشترکات فرهنگیشون و این کشورها رو به هم پیوند میده و اینا رو به یک حوزه فرهنگی متعلق میده.
البته تا دوره قاجار هم ادامه پیدا کرده بود.
بله. و این به خصوص گسترش اسلام به طرف خاور در قرن‌های 10 تا 15 میلادی به دست در واقع ایرانی ها میشه گفت یک انگیزه تازهی برای این آمیختگی فرهنگی اضافه کرده و بهش نیرو داده. مسئله دیگه زبان مشترک بین مردم ایران، افغانستان و تاجیکستان، وجود شهرهای بزرگ مثل آسیای مرکزی مثل بخارا و سمرقند و خوارزم و بلخ و اینا
بله.
عنوان مراکز علوم و هنر ایرانی و انواع اقسام تنوع قوم ها در به صلاح جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، در آذربایجان، ترکمنسرای ایران، اینا همه از مشترکات چی بگم اساسی فرهنگ ملل منطقه است. از نظر جغرافیایی چرا اونو فراموش کنیم، ایران و ملت‌های منطقه به اضافه افغانستان در امتداد جغرافیایی همدیگر به اصطلاح هستند، در یک بستر جغرافیایی به هم پیوسته قرار دارن و بعضی از این پدیده‌های محیطی مشترکی که این همخوانی‌ها رو در این منطقه سبب میشه به اصطلاح یک ساختار سیاسی جغرافیایی ویژه‌ای رو درست میکنه که بایستی همه مردم این منطقه از این ویژگی استفاده بکنن، یعنی سود ببرن در واقع. و همه این جمهوری‌های مسلمان اتحاد جماهیر شوروی به اصطلاح قبلی کشورهای به اصطلاح قاره‌ای هستن که به دریای آزاد راه نداره. حالا اینو در بخش نفت خیلی بیشتر میتونیم بازش کنیم و ایران در مقام یک سرزمینیه که مثل یک پله، پله که دو منطقه پر اهمیت جهان رو مثل خزر و آسیای میانه رو، خلیج فارس رو، به همدیگه مرتبط میکنه و از موقع یک موقع ممتاز جغرافیایی در میان کشورهای منطقه برخوردار ایران که بیشتر از 3000 کیلومتر کرانه داره در خلیج فارس و تنگه هرمز و در دره عمان، و این تنها مثلا کشورهای آسیای مرکزی است که از طریق ایران به این دریاهای آزاد جهانی دسترسی پیدا میکنن و این موقعیت جغرافیایی خودشون رو میتونن در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای چیکار کنن، مورد بهره برداری در حوزه فرهنگی قرار بدن و این پدیده‌های در واقع تاریخی و فرهنگی و جغرافیای اقتصادی که میون همه این ملت‌ها مشترکه، این در واقع میشه که یک امر اساسی رو خاطر نشونه این ملت منطقه میکنه که کلیه کشورهای منطقه در واقع با ایرانه که مشترک المنافعن، و مشترک المنافع بودن این کشورها با روسیه یا با آمریکا در واقع سوری و مصلحتیه.
بله،
این است که من اول از صحبتم خدمتتون عرض کردم که به جای توافقات چیز یکی، حالا میگفتم بحث امروز بحث میدونم وقتم شاد نباشه، یه چیزی برای به اصطلاح کمی مزاح که نه، ولی موضوع رو عوض کنیم، ولی در واقع رفتم به موضوع داره. من دخترم 15 سالش
بله
پریروز داشت پیش من تاریخ میخوند، امتحان داشت، بعد موضوع یکم از درسش اومد بیرون و سر مسئله اتحادیه اروپا بود، تاریخ شکلی اتحادیه اروپا رو داشت میخوند و تنوع مثلا پلورالیسم منطقه‌ای کشورهای موقع در این اتحادیه اروپا و اینکه در عین به اصطلاح تنوع فرهنگ از فرانسه بگیرید تو ایرلند، ایسلند و فلان و فلان، چه یا این تعارض داره با اتحادیه اروپا یا نه. موضوع درسشون این بود.
بله،
حتیش اینا میخوند و توضیح میداد، بعد از من پرسید که ماما این ترکیه، حالا بخوام بگم اون، نه این که بخوام بگم مثلا دید وسیع که آدم یعنی داره، نمیخوام دختر خودم رو کوچیک کنم، ولی منظورم که فطرت، وقتی آدم از دید فطری برخوردار باشه، به هر حال نوجوانان، کودکان و نوجوانان دیدشون خیلی فطری تره، نگاه بکنن مثلا خیلی راحت تر درکش میکنن. به من گفت ماما این ترکیه که یه کشف قدیسی که بسیار کوچیکش در اروپا قرار داره، چه اصداره داره بیاد تو اتحادیه اروپا؟
بله،
منافعش چی چی؟ اصلا چه علت میخواد بیاد؟ من براش توضیح دادم به علت منافع اقتصادی، اینجوری به این علتی که خیال میکنه تو گیومه با حضورش در اتحادیه امنیتش حفظ میشه. گفت که خب اینا که دارم میگم شما تا حقوق بشر اجرا نکنی و تا و چیز، از یه طرف هم خب دنبال میکنه و از اینا ترس داره از اینکه نکنه، چون مردم ترکیه آدم های زرنگ و فعالی هستن، اینا نکنه از نظر چیز کشاورزی رو دست همه اینا بلند شن، یعنی تمام اروپا رو غذا بده.
بله،
یکی از علل مخالفت شد میگن ایناست که از ترکیه میترسن و یا میگن تا شکنجه هم میکنی. بعد خودش گفت که من برام واقعا عجیبه این دولت ترکیه، نه ها، چون تو درسش خونده بود، اشتراکات خونده بود مسیحیت،
بله،
کشور اروپایی تاریخ یکسان جزجویه که اینا از دموکراسی زمان یونان نشأت میگیره،
بله،
تاریخ مشترک، مذهب مشترک و ریشه زبانی مشترک. بعد گفت که من برام عجیبه ترکیه نه مذهبش مسیحیه نه از نظر تاریخی با اینا وصله، نه زبانش با اینا وصله،
درست
داره. این چیه که برای حضور یه تکش در اروپا این میخواد تمام این اشتراکاتی که با کشورهای مثل ماها داره، ایران اینا داره، میخواد ول کنه بیاد در اتا. گفتم تو باید اینو خوب درست گفتی، این همینه، این سواله که گو اینا حالا شاید خیال بکنن به نظر من امنیت براشون درست میشه از نقطه نظر اقتصادی، و بعدن دوچار مشکلات بسیار زیادی خواهند شد از نقطه نظر فرهنگی، چون هیچ گونه اشتراکی با این منطقه
ندارن.
این بد میشه، یعنی در واقع همینه من میخوام خدمتتون عرض کنم، مردم منطقه آسیای میانه با ایران سابقه به اصطلاح اشتراکات تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی دارن و اقتصادی، و اینها در یک زیست مسالمت‌آمیز بدون حضور نیروهای به اصطلاح خارجی اگر از منابع توانایی اقتصادی خودشون رو در زمینه نفت به خصوص، چون الان موضوع ما در واقع بیشتر نفته، به کارش ببرن، در اقتصاد داخلیشون ادغامش بکنن و ایجاد کار و تولید چیز کنن، به اصطلاح کار کنن، این چه شکوفایی ایجاد میشه و اون موقعیت دون تحت سلطه بودن چندین 60-70 سال در تحت سلطه
روسی شوروی،
حالا هم تحت سلطه یوغ آمریکا و اینا، از این به در بیان و زیست در آزادی استقرار رو تجربه کنن. این آلترناتیو هست که موجوده و اصلا زمینه طبیعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی، تاریخی داره ولی متاسفانه به چشم نمیاد.
درست.
و یه عده‌ای که همیشه به اصطلاح در ابهام دوست دارن کشورها زندگی کنن و جرأت شجاعت جور دیگر فکر کردن رو ندارن، این رو یک اوتوپیای دوردست، یک ایدئالیسمه که دست نیافتنی میدونن، در صورتی که ما میبینیم تمامی زمینه های تحققش موجوده. این اون آلترناتیویست که من میگم موجوده در مطالعه این به اصطلاح اشتراکات فرهنگی، جغرافیایی، تاریخی که میون این کشورها
میبینم. بله، پس با اجازتون ما در گفتگوی آینده یا گفتگوهای آینده به نظر میاد که این مسائل اینقدر اساسی و مهم است که باید بیشتر بهشون پرداخت، هم به مسئله نفت آسیای میانه و قفقاز بپردازیم.
بله.
و هم به مسئله به خصوص نفت خزر.
بله.
و این مسائل حقوقی مربوط به این نفت دریای خزر و خود دریای خزر.
بله.
و من فکر میکنم که مسئله بسیار مهم باید بیشتر بهش بپردازیم. نقش ایران است، هم از این بود مثلا فرهنگی تاریخی، هم از بود جغرافیایی، و به نظر من هم از بود سیاسی، که اون نقشی که به عنوان نقش مادر و قلب در این حوزه فرهنگی بازی میکنه.
بله،
یعنی از جمله به اصطلاح میشه به این مسئله نگاه کرد به عنوان یک ایرانی که اگر یک تحول مثبت به سوی مردم سالاری در ایران صورت بگیره، بر پایه موازنه منفی، تأثیری که در تحول تو این جوامع میذاره چقدر میتونه باشه و کمک میکنه به این که این جوامع، مثلا این همسایگان ما، خواهران و برادران یا عموزاده های ما، هرچی اسمشو میذارن تو این حوزه فرهنگی، بتونن ببینن که بهشون کمک بشه، بتونن ببینن که میشه بر اون مبنا زندگی کرد، میشه چقدر به نفعشون خواهد شد. همون جور که شما میگین واقعا این چیزای واقعیش وجود داره، فقط عمل کردن بهش هست.
بله، انشالله که همه مردم منطقه و در واقع خود مردم وطن ما، خود ما، من همیشه شعر میاد به ذهنم، چون تاریخ ما به اصطلاح پره و غنی از انواع اقسام ارزش های به اصطلاح مبتنی بر زیست مشترک، و این شعر که میگه مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، از همین خاک جهان دیگری ساختن است.
بله.
و انشالله که بتونیم از همین خاک خودمون، از همین اشتراکات تاریخ فرهنگی جغرافیایمون استفاده بکنیم و یک جهانی درخور عنصر ایرانی، عنصر آذربایجانی، قرقیزستانی، ازبکستانی بسازیم، زندگی کنیم و بشیم الگو برای به اصطلاح هویت‌های دیگه فرهنگی که میشه مردم یک منطقه که در یک حوزه فرهنگی وجود دارن با زیست مسالمت‌آمیز و رشد، الگوی رشد شدن، نه از رشد ماندگی، الگو بشیم برای بقیه که این همدیگر رو به اصطلاح به تنوع فرهنگی و به تنوع راه حل زیست در استک خود به اصطلاح در واقع آزادی محتواهای متفاوت داره، حالا میتونه داشته باشه، و ما به جای به تکیه بر تنوع شکل که در ظاهر خلاصه میشه، بپردازیم به تنوع در محتوا و انواع اقسام راه حل های زیست در استقلال و آزادی رو بتونیم به عنوان یک تک تک این کشورها و در مجموعه ارائه بدیم به بقیه جهان، که انشالله من رو سن من و شما آقای عبدالله قد بده برای که برای دیدن میوه این، حالا بقیش هم مثلا حاصل فرزندان ما
انشاءالله. انشاءالله که من مطمئنم که سن شما قد میده و سن ما قد میده، نه یه مسئله دیگر. به اصلاحات خیلی سپاسگزارم. من مطمئنم که
از جوانان میگن آرزو، از جوانان عیب نیست، شما ما آرزو کنید انشاءالله بهش میرسید.
نه واقعا فقط آرزو نیست، بلکه من جهت من واقعا عرض میکنم همونجور که شما فرمودین، منم اصلا این مسئله رو خیلی غیر ممکن نمیبینم و دور نمیبینم و به خصوص با نگاه به و مطالعه در شرایط امروز ایران، علی‌رغم همه کاستی ها و کمبودها که میشه بهش اشاره کرد، نه از بعد حکومتی نمیگم، از بعد غیر حکومتی دارم.
بله بله.
واقعا آدم میتونه خیلی امیدوار باشه، فقط باید خود تلاش و همت و غیرت بیشتر بشه و به اونجا برسیم.
انشالله.
خب من شما رو به خدا میسپرم، خیلی سپاسگزارم مجددا و انشالله تا گفتگوی بعدی.
سپاس از من. شب شما و شنوندگان محترم شما.
شب شما خوش.
شب بخیر.
شنوندگان عزیز، از توجه شما به گفتگوی ما با خانم ژاله وفا در رابطه با نقش و منافع و استراتژی آمریکا در آسیای میانه و قفقاز و همچنین در رابطه با تقابلات آمریکا و روسیه در این منطقه توجه می‌فرمودین، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com. آدرس ایمیل ما info@iran57.com و می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجدداً سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.